سلام علیکم و رحمت الله. سلامتی امام زمان تجلیل در ظهورشون صلوات. جزء شیعیان حقیقی امیرالمومنین محشور بشیم صلوات. سلام علیکم و رحمت الله. خوشی شما باعث شد بزرگواری زنده باشید. بزرگواری. چشم. دست شما درد نکنه. ممنون. دنیا با آخرت سایه نشینش خدا را مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم انا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. الحمد لله على عظيم رزيتي والثناء بما قدم وسلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مثل الفجر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شادی روح همه درگذشتگان از اسلام و مسلمین، خصوصاً سی سرنشین کشتی ایرانی که امروز خبر قطعی شهادتشون اعلام شد. خداوند انشاءالله روح و ریحانی بهشون برسونه، به خانواده‌هاشون صبر و اجر عنایت کنه صلوات. همه اون کسانی که از مسئولین کمکاری کردن در رسیدگی به امورات مرتبط رو خدا بیدارشون کنه و مسئولشون بکنه بیش از پیش صلوات. خب با یک هفته تعطیلی وارد دوره جدید بحث‌های مهارت خانواده شدیم به لطف و عنایت حضرت حق. از جلسه گذشته سه تا نکته رو بفرمایید تا وارد بحث جدیدمون بشیم انشاءالله. بفرمایید.
سلام. جلسه پیش فرمودین که ما اگر بر تفریحاتمون و سالم باشه، یعنی مثلا نماز صبحمونم برسیم به یه جای حال خارج از شهر باشه و اونجا مسجد بخونیم، بعد یعنی جایی باشه که نامحرم کمتر باشه اینطوری.
چقدر موفق شد به این تمرین؟
موفق شدم خیلی هم. یعنی اصلا تاثیراتش رو دیدم و گفتین اگر این کار انجام ندیم باید بر مریضی وقت بده. اینم قشنگ متوجه شدم.
موفقیت و سربلندیشون صلوات. داوطلب دوم. من دنبال این بریا میگردم. میدونید دیگه تعادلش اینه که یکی از این طرف یکی از اون طرف.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
فرموده بودید که فرصت و مجال این که به آقایون فرصت و مجال شلختگی بی‌نظمی بهشون بدین.
اینم اینه که
اینم اینه که اول شما آرامش داشتین، گفتین آرامش زن تو دو مرحله است، اینکه اول دادن آرامش و دومی این که صبوری در گرفتن اون. بعد دیگه بذارید حالا مثلا تو یه هفته دو سه روز این چیزی که حالا بی نظمی ایجاد کرده تو خونه بذارید باشه، بعد حالا خودشون یواش یواش یا با حرفایی که لطیفهشون میزنید حالا خودشون یواش یواش جمع جور میکنن دیگه.
چقدر موفق شدید؟
من از اول زندگی تقریبا همین فرصت رو به همسرم تقریبا میدم.
و همسرتون از این موضوع چقدر خوشحاله؟
راحت، خب احساس آرامش میکنن دیگه.
بچه ها شلخته بار نیومدن؟
من هنوز ساز اول زندگی.
اول زندگیتون. مراقب باشید که بعد از یه مدت باید سیستم رو تا میتونید محیط شلختگی رو محدود و محدود و محدود تر کنید تا وقتی که بچه ها به دنیا میان الگوی غلطی توی بریخت و پاش نباشه باشن.
بله.
سلامتی و موفقیتشون سلامت. داوطلب سوم. داوطلب سوم.
سلام
علیکم.
یکی از نکته‌هایی که فرموده بودید این که بالاترین نوع نوازشی که ما حالا نسبت به همسر میتونیم ارائه بدیم این که اون نیازها یا احتیاجاتی که مثلا نمیگر رو اون رو هم سعی کنیم برطرف کنیم. من تجربه که داشتم حالا اوایل زندگی حتی به نیازهایی که میگفتم گاهی اوقات واکنش نشون میدادم، ولی خب یه مدت مثلا سعی میکنم نسبت به حالا نیازهایی که میدونم تو دلش هست ولی نمیگه اونها رو مثلا سعی میکنم انجام بدم و برطرف بکنم. اون احساس رضایتی که تو چهره همسرم میبینم خیلی ستودنیه، خیلی خوشحالم میکنم.
و چقدر این حالت موجب شده که ایشون هم به نگفتنی های شما توجه کنه؟
خیلی، واقعا خیلی.
سلامتی و موفقیتشون صلوات. لذتی که در کشف کردن احساسات و نیازهای پنهان هست در نیازی که به زبون آورده شده و برطرف میشه نیست. با این قانون و قاعده اگر دقت بکنیم در حقیقت یکی از چیزایی که میتونه ایجاد شادی مضاعف بکنه توی زندگی مشترک در درجه اول در مورد همسر، بعد در مورد فرزندان، بعد در مورد پدر و مادر و بعد در مورد خواهر و برادرها اینه که قبل از اینکه اونا اصطلاحاً پسته لبشون رو باز بکنن شما بتونید از دلشون با خبر باشید. انقدر باید نبضتون با نبض عزیزاتون بزنه که بتونید تشخیص بدید احتمالاً چی دوست دارن، چی الان دلش میخواد. اگر به خواسته های ناگفته بتونید عمل بکنید نمره شما توی روابط عاطفی بالاتر خواهد بود. در حقیقت شما دارید ذخیره عاطفی زیادی ایجاد میکنید. ببینید الان که بحث پوکی استخوان مطرحه تو بحثای طبی، وقتی که کسی مثلا بالای 50 یا 60 سالگی میگن میزان تراکم استخوانش پایینه، آیا این پایین بودن تراکم استخوان مال دیروز و امروزه یا مال سالها قبله؟ کمبود تراکم عاطفی همیشه مال سالهای قبله، مثل کمبود تراکم استخوان. یعنی زن و شوهر، پدر و مادر نسبت بچه ها، خواهر و برادر وقتی که به داد دل هم نمیرسن سالهای بعد خیلی راحت تر رابطهشون شکننده میشه. اما اگر یاد بگیرن که هوای دل همو داشته باشن به همون اندازه تو بحران ها و تو سختی ها قدرتشون برای تحمل مشکلات و رنج‌های سخت بالا میره و خداوند دوست داره که ما سرمایه گذاری عاطفی قوی و محکمی انجام بدیم، بیش از همه برای همسر و پیش از همه برای همسر اولویتیه که هر زنی باید همسرش باشه، بعد از حرف خدا همسر. تو احسان کردن والدین اولویت یک مادر. گاهی اوقات دوستان سوال میکنن اگر همسرمون راضی نبود به پدر و مادرمون رسیدگی کنیم، به مادرمون رسیدگی کنیم، جلسات قبل گفتیم چیکار باید بکنیم؟ دل همسر رو به دست بیارید، خدمت کنید. اگر دیدید دل همسر به دست نمیاد که اجازه خدمت به شما بده، دل همسر رو همچنان نوازش کنید، ولی با زبون و گفتارتون دل پدر و مادر رو به دست بیارید. چون پدر و مادر بیشتر از این که نیاز به کار شما داشته باشن، نیاز به محبت شما دارن. اما تو خونه شما گاهی اوقات شما عدم حضورتون واقعا میتونه زندگی همسرتون یا بچه ها رو لنگ بکنه. از کار توی خونه خودتون رسیدگی به امورات زندگی کم نذارید و در این حال نشون بدید که عمیقا دلتون میخواد خدمت به پدر و مادرتون بکنید. نق نزنید، سرزنش نکنید، عصبانی نشید، بدخلقم نشید اگه همسرتون اجازه نداد که خدمت والدینتون رو بکنید. وقتی که به پدر و مادرتون زنگ میزنید یا سر میزنید، سه برابر همیشه عذرخواه باشید، قربون صدقشون برید. با خوش زبانی و محبت کلامی دلشون رو نوازش بدید. اگر دیدید که اظهار نارضایتی همچنان میکنن که چه فایده اینقدر تو قربون صدقه من میری، تو نمیای یه آبی دست ما بدی، اظهار شرمندگی کنید که مراقب باشید مادر و پدر شما نفهمن که همسرتون نمیذاره. یکی از سیاست‌های مهم زنانه، جزو شاخص‌های هوش زنانه است، اینی که یک خانم خوشبخت کسیه که نذاره احدی بفهمه که وقتی که چیزی رو که بقیه میگن باید خوبه انجام بشه، خودش هم نظرش اینه که باید انجام بشه، ولی شوهرش مخالفه. به خاطر رأی شوهرش داره کوتا میاد. نباید بذاره احدی بفهمه که نظر شوهرش بوده، چون همه علیه شوهرش میشن که پس همین شوهرت بود که نمیذاشت، آدم بد اخلاقیه، چه بی خود میگه، همه زبونشون دراز میشه علیه شوهر شما. اول احترام شوهر شما میشکنه، بعد احترام شما میشکنه، بعد همه به خودشون اجازه میدن تو زندگی شما دخالت کنن. زن و شوهر لباس همن، یعنی عیب همو باید بپوشونن. شوهر شما این ایرادو داره، ایرادش اینه، خوشش نمیاد حتی خونه پدر و مادر زیاد بری، دوست نداره، قبول. دوست نداره وقتی که مثلا اون یکی با جناقش هست بره، قبول. خلاف شرع که نگفته، کاش یه مقداری با هم دیگه کنار می اومدن، ولی الان شما وظیفت اینه به دلپسندی حرف شوهرت رو رعایت کنی و نذاری احدی بفهمه که شوهرت نمیخواد. همه باید فکر کنن شما نمیخواد، خودتو سپر شوهرت کن. یادتون باشه وقتی که حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما ازدواج کردن، حضرت علی برای اینکه خرج عروسی رو بده پولی نداشت، زرهش رو فروخت، چون فاطمه سپر دائمی او شد. زن و شوهر این قدرت رو باید داشته باشن، سپر دفاعی هم باشن. با این ویژگی اگر چیزی رو خودت هم نمیپسندی ولی خلاف حرف خدا نیست، شوهرت دوست نداره، به رأی شوهرت یک عمل کن، دو شیرین عمل کن، سه نق نزن، سرزنش نکن، چهار اجازه نده احدی بفهمه که این نظر شوهرت بوده. همه باید فکر کنن نظر خودتونه. بفرمایید. آیا اگر بفهمن همسرتون رو سرزنش میکنن یا نمیکنن؟ بعد از یه مدت احتمالش هست سرزنش کنن یا نه؟ که تو زنیت گیری نداری. شما در قبال خانواده همسر حساسیتتون بیشتر باشه که شوهرتون خوب رفتار کنه. ما معمولا برعکسش رو حساسیت داریم که پیش مامانم اینا آبرومو نبر. حالا مامانت اینا به من چه؟ نه، مامانت اینا اتفاقا بیشتر، یعنی مثلا اگر امشب تولد بچه خواهر شوهر من هست و شوهر من میگه حالا مگه چیه، ولش کن اصلا نمیریم، حالا بریم براش باید هدیه بخریم. شما اتفاقا تو این موقعیت هدیه رو بخر، زودترم بهش بگو بیاد، هدیه رو بده دست ایشون، خودت لطف کن نبر، یعنی هدیه رو بده اعلامم بکن. اینا جزو زنیتگیری یه زنه، یعنی یک زن خوب خلأهای رفتاری شوهر رو اصلاح میکنه، پر میکنه. گاهی امکان داره بعضی از پسرها رو حس پسرانه خودشون به اون بلوغ عاطفی نرسیدن، ماه تا ماه میاد میره اصلا خبری از نه خواهرش میگیره نه مادرش میگیره. وظیفه شماست که ارتباط عاطفی خوب و صحیح رو برقرار کنید. نگید به من چه، مامان خودشه، خودش دوست نداره، خانم چی کار کنه؟ شما زنگ بزنی حال و احوال کنی اینقدر اثر داره ها. این مادر دلش میخواست از بچه خودشو بشنوه. خانم خب میدونه بچهش اینجوریه دیگه، اخلاقش خودش بزرگش کرده، خب زنش داده که درست شه، فکر کرده بود زن میگیره درست میشه. توقعی که از شما هست توقع یک فرشته است. هیچ وقت به آقایون میگن آقای فرشته؟ مگر اینکه فامیلیش فرشته باشه. آقایون فرشته نیستن، جز پدرها که میتونن فرشته بشن. فرشته ای از جنس مردانه، ولی همه ما ها توقع داریم فرشته ها شبیه ما باشن، چون ما شبیه فرشته هایی. سلامتی خودتون و خانواده شوهرتون صلوات بفرستید. بله چجوری؟ اگر همسر شما کم میذاره برای فامیل شما کارش خوبه یا بده؟ سوال. میدونید هر کی بره زندان خیلی بیشتر دلش خنک میشه؟ بر همینم قدیم تو تهران هر کی رو میفرستن زندان میگفتن رفته آب خنک، چون زندان قصد جایی بود که آبهای چشمهایی که داشت خیلی خنک بود، گفتن رفته آب خنک. من سوالم رو ادامه میدم. شما گفتید که کار همسرتون بده از نگاه شما، درسته؟ خب شما میخواید حالش رو بگیرید یا نمیخواید بگیرید؟ خیلی خب، اگه بخواید حال کسی رو بگیرید که رفتار بدی کرده، یکی از این دو راه رو باید انتخاب کنید. انتخاب با شما، یا باید بدتر از خودش بشید یا باید بهتر از خودش بشید. اگه مثل خودش بشید بازنده اید، چون این آدم شما رو رنگ خودش کرد، خوبیای شما رو از شما دزدید. آدمای بد به راحتی میتونن آدمای خوب و بد کنن. وقتی که شما از خوبی کردن پشیمون میشی، بگی بسمه دیگه نمیخوام، هرچی خوبی کردم بسمه، دستم نمک، اون آدم پیروز شد به شما، به اون بعد آفرین گفت، چون تونست پیروز شه، شما شکست خوردی. سلام علیکم و رحمت الله. تو قصه آدمایی که بدی میکنن سعی کنید روشونو کم کنید. آدمای شکست خورده میگن این بدی کرده، کلوخ انداز را پاداش سنگ است، همچین میدنم سرش بشکنه. شما که نمیتونی خیلی بدتر ازشون بشی ایشالله. خب پس لطف کن خوبترش رو. این فرمول قرآنه، کسی که پیرو قرآنه دنبال خونک شدن نفس امارش نمیگرده، دنبال مباهات خدا به ملائکه میگرده. هر موقع من و شما عرضه پیدا کنیم، کسی به همون بدی کنه، بهش خوبی کنیم، خدا به ملائکه مباهات میکنه. آی ملائکه ای که اعتراض میکردید این آدما یفسد و یسفکو، این که خون میریزن و فساد میکنن، بیاید ببینید که این بنده من اینقدر بهش دارن بدی میکنن ولی داره خوبی میکنه. چرا این کارو میکنه؟ حالوه؟ حالیش نیست؟ عرضه نداره؟ نه. Only God just for you. قربتن الله. خدایی هست که انقدر عاشقی خرج من کرده که من میتونم خرج همه بدهای عالم عاشقی بکنم. با این ویژگی من باید از اونی که هستم بهتر شم. بعضی از آدما از اونی که هستن کوچولوتر میشن. هی روز به روز آب میرن. میگن چی کار کنم خانم؟ من به خدا آدم خوبی بودم و با این خانواده وصلت کردم اینجوری شدم. نه عزیزم، شما شدی مثل یه گله برفی که گذاشتنش جلو آفتاب، آب شدی. تو کی هستی؟ تو اون کسی باید باشی که حتی اگر 10 برادرت تو چاه انداختنت بازم عزیز باشی. قصه یوسف، روز قیامت، قصه تک تک ماهاست. هر موقع کسی به همون بدی کرده و ما نتونستیم خوبی کنیم، خدا میگه من بهتون گفته بودم فرمول چیه؟ این همه بهتون تقلب رسونده بودم که آقا این مدلی باشین راهو پیدا میکنین. به پادشاهی میرسین و سلطنت ظاهری تو عالم، ظاهری و باطنی. ما گفتیم ای بابا ول کن تو رو خدا، من که نمیتونم، من پسر پیغمبر نیستم، دختر پیغمبرم نیستم. خدا میگه خب آسیه رو نگاه کن، نه پیغمبر بود نه دختر پیغمبر، زن فرعون بود، ولی تو بدیاه تونست خوبی کنه. تو تمام شماها من این استعدادها رو گذاشتم. هر موقع خواستید جیگرتون حال بیاد از آدمی که بدی کرده باید خیلی خوب ترشید. اون موقع هم دل شما حال میاد، هم همه ملائکه افتخار میکنن، هم خدا ببینید چجوری برای شما از زمین و آسمان یاری میفرسته. امتحان کنید، بد نیست. بعضی چیزا رو آدم تجربه کنه بد نیستش. سلامتی دوستمون، موفقیتشون، صلوات. بله. این الان خانواده همسره ها. مهم اینه که من کاسه داغ‌تر از آش نشم. ببینید خود شما الان گفتید نصف جواب تو سواله. شما گفتید خیلی میگفت اعدلو هو اقرب للتقوا. قرآن میفرماید تعادل رعایت کنید. تقوا راه میونبر خوشبختیه، چون قد افلح المؤمنون دیگه، هدن للمتقین. ایمان و تقوا بنبستای زندگی رو به شاهراه تبدیل میکنه. آدمی که زیاد روی میکنه از حد تعادل خارج شده. الجاهل اما مفرتون ای مفرت، حضرت امیر علیه السلام فرموده باشن. آدمی که دانایی اصل زندگیش نباشه، یا از این بره پشت بون میفته یا از اون بر. نه اینکه من هی مدام به همسرم بگم طوری که از همه چی غافل شه به اون موضوع بپردازه، نه اینکه بگم به من هیچ ربطی نداره ولش کن، میخواد سال تا سالم ازشون خبر نگیره چه بهتره. من هر دوتاش عدم تعادله. من در قبال برخوردی که میخوام همسرم نسبت به خانواده خودم داشته باشن، سعی کنم اگر همسرم در قبال خانواده خودش کم فروشی داره میکنه، کم اهمیتی داره میکنه، او رو به این سمت بکشونم تا حالت تعادل باشه. و الا یه روزی میشه همسرم، خانوادش و بعدها بچه من میگن آره دیگه شما ایشونو کشوندی سمت خانواده خودت، نذاشتی بره سمت خانواده خودش. با به خدا من نکشوندم، خودش میخواست. نه اگه تو زنیت گیری داشتی باید کاری میکردی که با خانواده خودشم ارتباط داشته باشه. حالت تعادل اصل قصه یه که ما بهش نیاز داریم. تعادل میتونه اون افراط و تفریطاشو جلوش بگیره. ما گاهی اوقات یه چیزی رو که یاد میگیریم توش زیاده روی میکنیم. اعدلو هو اقرب للتقوا. این آیه قرآن رو بنویسید بذارید پیش چشم بشه، خیلی وقتا هشدار میده به قلب ما که ما از اشتباهاتمون دور بمونیم. خدا انشاءالله ما رو بیش از پیش عامل به قرآن قرار بده. صلوات بفرستید. بیست و 27 سالم، مشکلات زیادی در برهه‌ای از زمان برام به وجود اومده، سردرگم شدم. دیگه حس میکنم خیلی چیزی برام معنی نداره. نه درس میتونم بخونم، نه کار کنم، نه ازدواج کنم. نامزدم رهام کرده. مادرم دچار سرطان خون شده. مهمترین منبع عاطفی خودم رو از دست دادم. پدرم دچار اعتیاده. کلی فشارهای روحی دارم، مشکلات ریز و درشتی که اذیتم میکنه و از زندگی طبیعی خودم خارج شدم. این چون مال دو هفته پیش، من نمیدونم این عزیز تو جلسه ما هست یا نه، ولی اجازه بدین اگر کسی توی شرایطیم شبیه این خواهر خوبمونم هست، یعنی از جهات مختلف دچار مشکل هست، یکی از مهمترین مسائلی که میتونه به ما سر نخ گم شدمونو بده، چون الان شما دیدید یه گل نخی که چندین گره های کور داره، مهمترین چیزی که میتونه سر نخ زندگی رو دست ما بده، خودتو پیدا کن. مهمترین گم شده یه هر کسی خودشه. آدمی که نتونه خودش رو و خود ارزشمندیش رو پیدا کنه، با هرچی هم پرش کنی پر نمیشه، چون تش سوراخه. من یه خودی دارم که نمیدونم کیه، برای همین بهترین چیزا رو هم به هم بدی، بهترین تحصیلات، بهترین همسر، بهترین خانواده، بهترین امکانات، بازم ناراضیم. چرا؟ چون نمیدونم دنبال چی میگردم. راه آشتی کردن با خود رو پیدا کنید. من توصیه‌ام به کسانی که سختی‌های جدی ویژه عجیب دارن، همین چند روز پیش توی مدرسه با مادرای بچه‌ها جلسه داشتم، یه جلسه خصوصیمونم با حدود 20 نفر از مادرایی بود که در معرض طلاق بودن، یعنی اوج بحران رو تو زندگی داشتن، حالا با شرایط خاص خودشون. توصیه ای رو که به این دوستان عرض کردم، اجازه بدین به این خواهر خوبمون و کسانی که شرایط شبیه ایشون رو دارن عرض کنم. هر موقع دیدی از زمین و آسمون داری ظاهراً به قول مردم بد میاری، داره برات میباره، معنیش اینه چرا خودتو پیدا نمی کنی؟ چجوری پیدا کنم؟ با خدا جدی جدی آشتی کن، آشتی کن. یکی از راه‌های میونبر آشتی کردن با خدا مناجات شعبانی است. مراقبت به مناجات شعبانیه. خانم عربی بخونیم یا فارسی؟ مناجات شعبانی عربیه. عربی بخون، فارسیشو بفهم. یعنی زیر چشمی فارسیشم نگاه کن تا دل و فکرت رو هندسه‌شو تغییر بده. مناجات شعبانی قدرتی رو به شما میده در بازشناسی خودتون و دقت نسبت به این که من اگر گم شده تو این عالمم انگار هیچ جا حساب نمیام، ولی خدا برا من یه حساب ویژه باز کرده. گاهی اوقات ما یه حسابای ویژه تو خلقت داریم، ازش بیخبریم، اونم محبت ناب خداست به ما. به خاطر همین میخوام خواهش کنم این خواهر خوبمون شروع کنه چله مناجات شعبانیه رو بهش مراقبت بکنه، تا اون فضای مثبتی که باید ایجاد بشه تو بازگشت به خودش و خدا، بعد از اون وقت انشاءالله برای حل این مشکلاتش و اون نابسامانه هایی که در احساس خودش داره، اونها رو بتونیم دونه دونه حل کنیم. ما خیلی از مشکلات خودمون رو نمیتونیم عوض کنیم، اما خودمون رو میتونیم عوض کنیم. آدم های خوشبخت کسایی هستن که قدرت عوض کردن خودشون رو دارن. اگر من و شما نسبت به سال گذشته عوض شدیم، یعنی خوشبخت شدیم. گفتیم همیشه این رو، آدم ها در طی زمان یا عوض میشن یا دورجون عوضی. عوض میشه یعنی خوب شده، عوضی میشه یعنی خوبیاش هم از دست داد بدتر شده. آدم ها یا خوبتر میشن یا بدتر. خدا انشاءالله به این خواهر خوبمون رهایی از این مشکلات و ایمان بیش از پیش رو عنایت کنه. صلوات بفرستید. یه دوست خوبمون ماجرای خواستگاری برادرشون رو نوشتن که از جهت خانواده با هم خیلی نمیخونن، اینا رفتن برای خواستگاری، یه کمی هم تو ترافیک موندن، دیر رسیدن، عروس خانمم بهش برخورده و خلاصه ناراحت شده که چرا شماها منظم نیستید و از اینجور صحبت ها. پدری که پدر دختر خانمی که مدام وارد صحبت میشه و اظهار نظر میکنه و اجازه نمیده که در حقیقت یه ارتباط خوب برقرار شه. حالا سوال ایشون اینه که ما با این دلایل راضی نیستیم که برادرمون با این خانم ازدواج کنه، اما برادرم میگه دختر خوبیه، مانتویی بیرونم آرایش میکنه و میگه پوششش هم خوبه، به شما هم کاری نداره، تازه این هم اجتماعیه. اگه ازدواج به صلاح برادرم نیست، نمیدونیم چطوری راضیش کنیم. اگه به صلاحشه، چجوری پدر مادرمون رو راضی کنیم؟ به دلیل تفاوت زیاد فرهنگی و مذهبی و اختلاف سنی که با هم دارن و سن او بیشتره، یه سال بیشتره، آقا پسر 22 ساله است، دختر خانم 23 ساله، یه جوری مادر نوشتی بیشتره، من فکرم 10 سال فاصله سنی داره. پدر و مادرم به شدت مخالفن، همینطورم ما. راهنمایی کنید. با یه جلسه خواستگاری نمیتونیم بگیم خوبه یا بده. ظاهر امر نشون میده تناسب فرهنگی بینتون کمه. البته اینو بدونید، همیشه تو جلسات خواستگاری، تو جلسات برلبوری، تو عقد کنونا، تو مراسمایی از این دست، خیلی دعا کنید خدا بهتون گیسو سفید و ریش سفید عاقل بده. چون اگر یکی دو تا آدم عاقل تو جلسه باشن، این زود برخوردن به افراد و ناراحت شدن از سر هر چیزی و که فلانی چرا اینو گفت و اون این کارو کرد، زود جمع میشه. اما اگر آدمای عاقل فهیم، به شرطی که خودشون نیان یه حوزه لبدی ماجراشن، آدمای عاقل فهمیده تو جلسه باشن، امید هست خدا به دست اونا زود جلسه رو جمع کنه و الا حرف و حدیث در میاد. با این ویژگی شما به نظر من یکی دو جلسه دیگه اجازه بدید که گفتگو بشه، نوع برخورد و تعامل و ارتباطات بیشتر بشه، این دختر خانم و جاهای مختلف زیر نظر داشته باشید، ببینید اخلاق و رفتار و برخورد و پوششش رو، و بعد از اون در حقیقت به نتیجه برسید. بعد از اون اگر دیدید که این آدم خیلی مشکلات جدی نداره، حالا یه مقداری این نازک نارنجی بودنش هست، نهایتاً پیش یه مشاور دلسوز خدا ترس ببرید، بعد از اون بذارید یه مشاور هم نظر بده. نه خودتون بگید آره، نه بگید نه، چون هر کدوم رو بگید بدن تو آتیش خواهید سوخت، چون نمیدونید چی میشه. بذارید یه آدم عاقلی کنار شما باشه و به شما کمک فکری بده. البته من همیشه به دوستانمون که میخوان ازدواج کنن میگم حتما 3 سوره یاسین تلاوت کنید، هدیه کنید به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها از طرف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و بعد به واسطه این هدیه که به حضرت نرجس خاتون دادید از امام زمان مدد بخواید که آقا جان قطعا این آدم، این خانواده ویژگی هایی رو دارن که من بهش اشرافی ندارم. اگر در اینها اموری هست که سالهای بعد، زمانهای بعد از محرمیت قرار آشکار شه، شما به ما نشون بدید تا ما تصمیم درست بگیریم، چه خوبی هاشون چه خدای نکرده بدی هاشون. یعنی شما کاشف الاسرار بخواید که براتون حقایق آشکار شه، با یه صدق نیتی این مراقبه رو بکنید، تحقیقتون رو جدی بگیرید، جلسات و گفتگوتون رو جدی داشته باشید. اگر این امور رو محکم جلو برید، امید هست آنجه که پیش میاد خیر و رحمت باشه. خدا انشاءالله جوانامون عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرستید. بعضی مواقع حوایج شرعی برآورده نمیشه. دلیل چیه؟ بسیاری از انسانها گناه میکنن ولی حوایجشون هم برآورده میشه. اما گاهی جوانی هست دنبال یه دختر پاک و با ایمانه ولی ازدواجش سر نمیگیره. مقصر کیه؟ آیا مصلحت خداست؟ و این چه حکمتیه که جوان به گناه بیفته؟ خدا مصلحتش این نیست که هیچ کسی به گناه بیفته، نه جوان نه پیر. به گناه افتادن جوان 3 علت داره. 1، بی‌عرضگی بزرگترا. به قولی جوانی دیروز مهمون ما بود، چون دانشجوی دکتراست، گفت خانم خیلی خالم خیلی نیش و کنایه میزنه که آره مثلا من خواستگار خوبی نداری، ازدواج نمی کنی، چه بی عرضه‌ای چه و چه. گفت دیگه منم دست از دهنم برداشتم، گفتم که ببخشید، خب برای اینکه بزرگترامون بی عرضه. به خالش گفت. من اینو باور دارم،
قدیم هر موقع دختر و پسر جوون مجردی بودن، این عمه و خاله بزرگتر بودن که دلشون شور میزد که وای این جوون عذبه، یه کاری کنیم ازدواج کنه. امروز همه میگن به ما چه؟ به ما چه؟ سری که درد نمی کنه برای چی دستمال ببندیم حوصله داری؟ ولش کن. این خیلی بده. این احساس عدم مسئولیت خانوادگی و فامیلی موجب میشه که آسیب‌های اجتماعی زیاد شه. در روایت داریم کسی که واسطه ازدواج دوتا جوون بشه روز قیامت، چون میدونه قیامت ویژگی‌های عجیب غریب ضد هم داره، خورشید نیست، ماه نیست، اما مردم از شدت گرما و ازل بهار و سجرت، از شدت گرما و ایستادن از بدنشون جوری عرق جاری میشه که رودخانه راه میفته و همه دنبال جایی برای این میگردن که از این گرما نجات پیدا کنن. روز قیامت که هیچ سایبانی نیست، عده‌ای زیر سایه عرش خداوندند. یکی از اون افراد کسایی هستند که واسطه ازدواج دوتا جوون بشن. واسطه ازدواج چی؟ میبینی کار داره به هم میرزه، وایسا با دلسوزی با مراقبت جوونها رو مسیر ازدواجشون رو تسهیل کن، فراهم کن. چرا جوونها به گناه میفتن؟ چون بزرگترها دیگه دلشون نمیسوزه، کسی هم بهشون نمیگه بابا برای رضای خدا واسطه ازدواج شید. دو، چون جوونها رو برای بحث تقوا و مراقبه های معنوی خیلی جدی ما آمادهشون نمی کنیم که اگر همسر نیاز داری قرار مراقبت از خودت کنی که تو گناه نیفتی. میگه چیکار کنم؟ همسر ندارم دیگه، باید یه غلطی بکنم. نه خیر، این بندگی شیطانه. تقوا و مهارت تقوا ورزیدن، جهاد با نفس، امروز چیزی نیستش که تو مدرسه و دانشگاه و بعضن توی منابر ما بهش تأکید ویژه بشه، به عنوان یک مهارت، یک علم، یک فن، یک ایمان و یک هنر. اما دلیل سوم که جوونا گناه میکنن به خاطر اینکه پدر و مادرها دلشون میخواد بچه هاشون بچه بمونن. بچه هم الهی بمیرم، امتحان داره، دارم میرم خونه براش غذا درست کنم. مادر بچه کلاس چندمه؟ و مادر داره واسه دکترا میخونه. آها ببخشید، هنو بچه شه. بچه آدم 90 سالش هم بشه بچه شه ها. اما عزیز دلم، شما پسرتو دخترتو چجوری داری بار میاری؟ چجوری داری هماهنگ میکنی که این 20-22 سالش بشه باید عرضه داشته باشه یه زندگی رو جمع کنه؟ دختر تو هنر زنانش، پسر تو هنر مردانش. ما اینجوری بچه همونو بار میاریم؟ عمرن. میگیم تو فقط درس بخون که لیسانساش بیکارن، درس بخون خوب بعدن بتونی بیشتر نق بزنی، بیشتر احساس ناامیدی کنی. مشکل ماها اینه که به عنوان پدر و مادر منتظریم یکی یه کاری بکنه. شما به عنوان مادر چیکار داری میکنی برای اینکه بچت خوب بار بیاد، برای اینکه زندگی خوب بکنه؟ خانم چه میدونم، مدرسه، دانشگاه، دولت، حکومت، همه اینا سر جا. شما چیکار کردی؟ من هیچی، من فقط بچم گوشم مدرسه. علت گناه کردن جوونا خیلی وقتا سختگیریای پدر مادراست. بارها شده من میبینم پدری مادری سختگیریای بیهوده داره و بچهش در معرض خطره. انواع آلودگی ها دوروبر این بچه هست و این هی داره خودش رو نگه میداره، اما خانواده وقتی که میرسه به مسیر ازدواج هزار و یه عیب و ایراد و سختی میگیرن. قطعی بدونید روز قیامت جلو پیغمبر نمیتونید سر بلند کنید وقتی که در قبال ازدواج بچه هاتون سهلنگارید، وقتی که بچه هاتون برای ازدواج آماده نکردید. همه چیز که با دعا برطرف نمیشه. ایشون میگه چرا ما دعا میکنیم جوونا ولی بازم به گناه میفتن؟ قربون تو بشم، دعا وقتی مؤثره که عمل من صالح باشه. عملی که صالح نباشه، شو من بشینم در خونه رو خودم ببندم بگم ای خدا اللهم ارزقنی رزقا حلالا واسعا طیبا. روایت داریم سه گروه دعاشون مستجاب نمیشه. یکی از اون گروه ها کسیه که در خونه رو خودش میبنده، کار نمیکنه، بعد رزق میخواد، خدا بهش رزق نمیرسونه. هر چیزی خدا به ما عقل و ایمان و قدرت عمل داده، من باید بتونم توی این زمینه یه رفتار صحیحی رو انجام بدم. اما اینکه گفتن آدمای گناهکار حاجتشون برطرف میشه. هر گناهی یا آسیبی رو ایجاد میکنه. یک. دو، ما گاهی اوقات دیدیم، حالا اگه بخوام سوال ایشون رو بگم شاید اینجوری باید بگم که چون موضوع ازدواجه، دخترایی که بعد حجابن راحت‌تر و زودتر شوهرگیرشون میاد، فارسی عامیانه‌اش اینه. پسرایی که هر رفتار غلطی میکنن راحت‌تر ازدواج میکنن و زودتر. خانم اون دخترایی که نجیبن، پسرایی که نجیبن به این زودیا و راحتی ها ازدواج نمیکنن. جواب: یک، شما اصلا خبر داری از زندگی داخلیشون؟ و آره خانم داریم، تو فامیلمون آدمای بی قید و بندی که خیلی هم خوب و خوشن. شرمنده، بنده به عنوان مشاور میگم شما ظاهر قصه رو داری میبینی. خانومی از خانومهایی که دیروز خدمتشون بودیم گفت خانم نیچی، من از 14 سالگی دوست پسر داشتم، 7 سال باهاش دوست بودم، بعدش هم باهاش ازدواج کردم، الان 13 سال میگذره. بعد حالا قصه های عجیب غریبی که زندگیشون داشت. خب هیچ وقت شما از زندگی عجیب غریب این آدم خبر پیدا میکنی؟ نه. اون وظیفه مشاوره که برای رسیدگی به حل مشکلات این آدم باید وارد زندگی خصوصیش بشه. شما ظاهر خندون و خوش اینا رو میبینی میگی بیا، این همه سال هم با هم دیگه بودن، آخرش هم شوهر کرد، ببین چقدر شوهر خوبی داره. نابسامانی های اخلاقی رفتاری، اون کسی که با گناه ازدواج میکنه با گناه هم ادامه میده و شما خبر نداری از فاجعه هایی که میتونه به وجود بیاد. سه، کسی که اهل گناه و زشتیه اگر توبه بکنه و وارد پاکی ها بشه امید هست که یه زندگی پاک طیب براش به وجود بیاد. اما آیا شما اگر قرار باشه یه زندگی پاک طیب خوب داشته باشی، پاکیات به اندازه ای هست که یه فرد خیلی خوب نصیبت بشه؟ آره خانم، من خیلی هم آدم خوبی هم، نمازم هم میخونم. شرمنده، با این مقدار سرمایه همسر خیلی خوب گیرت نمیاد. یعنی چه خانم؟ به ما میگن یه ریز چادرتو بده عقب، یه ریز روسریه رو شلو ولش کن، شاید شوهر گیرت اومد. اما شما میگید ما تازه بیشتر از سفت و رفت چیم؟ چند وقت پیش یکی از دخترام، از شاگردهای قدیمیم، به لطف خدا مراسم ازدواجشون بود. ایشون شاید حدود مثلا 5-6 سال بود که خیلی جدی دنبال این بود که یه ازدواج مناسب بکنه و بارها میشد خواستگاری میومد، حتی ایشون به کمتر از سطح علمی و اجتماعی خودش حاضر میشد ازدواج کنه، ولی ازدواج سر نمیگرفت. ایشون گفت چیکار کنم؟ گفتم دخترم، ازدواج تنها راه خوشبختی نیست. وظیفه ما تزکیه نفس و مراقبت از خودمونه در بندگی خدا. تو این مسیر خدا مقدر کرد همسر خوبی؟ الحمدلله. نکرد؟ الله اکبر. خدا بزرگه. بدون ازدواج که کسی نمیمیره که. تو قرار خودتو حفظ کنی و رشد بدی. از پیاده روی زیارت اربعین تا مشهد تا کربلا تا جاهای مختلف تا نذر شهدا هزار یه قصه. گفتم دخترم یه سری مراقبه های معنوی ویژه رو، گفتم اینا رو ببین، ترک نکن برای اینکه خودت رو پیدا کنی و خودت رو رشد بدی. وقتی که تو این موقعیت اخیر، موقعیت خواستگاری که براش پیش اومد، خب یه خواستگار عادی نبود تو توانمندی های علمی و ایمانیش. وقتی که جلسه آخر قبل از ازدواجشون اومدن پیش من که من از آقای داماد چند تا سوال کنم ببینم بالاخره شایستگی های لازم رو داره یا نه، من راستشو بخواین ذوق زده شدم، چون بعد از مدت ها بود یه آدم میدیدم جی خیلی گل از گلم شکفته بود. بعد از اینکه اینا محرم شدن به هم، به دخترم گفتم ببین، خدا انگار تو رو برای این آدم قایم کرده بود، این آدمو برای تو قایم کرده بود، پنهانش کرده بود. یعنی خیلی چیز عجیب غریبیه که شماها این همه هر دوتون به لطف خدا رشد معنوی عجیب کرده باشید، به یه تقوای ناب و علمی رسیده باشید، این همه دغدغه دین داشته باشید و حاضرم نباشید به خاطر اینکه ازدواج کنید از دینتون کم بکنید. یعنی به قدری من توی این مدت به لطف خدا از توی این یک ماه اخیر خدا بابت این ازدواج قلبم رو شاد کرده که شادیشو میتونم با عالمی تقسیم کنم از ازدواج همین یه نفر. اینو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه اثبات یک اصل ویژه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و حالا عجیبتر اونه که بهتون بگم این دختر خانم با کسی ازدواج کرده که مثلا از قم معرفی کرده بودن این آقا رو بهشون، اما خونه این آقا تو شعاع 500 متری خونه خودشونه. اینم برای حالگیریه دیگه. خدا میخواد چی رو نشون بده؟ که بنده من اگه علی ساربونه بلده چطور کن؟ تو لیاقتتو زیاد کن، زمانه تو زمانه آخر الزمانه. گناه سکه رایجه. تو که مؤمن آخر الزمانی، یه ریز گناه تو مثل یه ریز گناه صحابی های پیغمبره، خیلی عظیم حساب میشه. برای همین باید خیلی خیلی خوب بشی، چون ازدواج فقط این نیستش که رفع نیازهای طبیعی انسان باشه. ازدواج تو دوری آخر الزمان یعنی آماده کردن سربازای امام زمان. یعنی یه چیز عادی نیست که فکر کنیم خب حالا دختر منم ازدواج کنه، حالا پسرم هم ازدواج کنه. ببین قربونتو بشم، ازدواج کردن تو دوره آخر الزمان خیلی مهمه، خیلی شرایط ویژه نیاز داره برای اهل ایمان. برای آدمی که اهل ایمان نیست هزار یه مسیر زشت و آلوده وجود داره، فکرش، دلش، احساسش، رفتارش. ولی کسی که میخواد تو راه امام زمان باشه باید هر روز لیاقتاشو زیاد کنه. به ما میگن نه، خوبیاتو یه روز کم کن. بابا بارها شده بود همین دختر خانم خواستگاراش که میومدن، وقتی که میرفتن فکر میکنید چی میگفتن؟ میگفتن این دختر خانم خیلی بزرگتر از اونیه که ما بخوایم ما همسرش باشیم. بابا این خیلی میفهمه، خیلی تقواش زیاده. میترسیدن، حقم داشتن، چون این بچه معمولی نبود. به لطف خدا تقوای ویژه ای رو تونسته بود روز به روز بیشتر بکنه. چی دارم عرض میکنم؟ از اینکه بچه هاتون خوبن و بی همسر موندن نترسید. بگید خیلی خوب شن، انقدر خوب شن تا امام زمان یه آدم حسابی براشون بفرسته، چه برای پسرها چه برای دخترها. خدا انشالله جوونامون عاقبت به خیر کنه، صلوات بفرستید. همسر سابقم 20 سال اعتیاد داشت، فوت کرد. تازگی ها آقای هستش که همسرشون سرطان داشتن، فوت کردن، من با ایشون ازدواج کردم. ولی همسر سابق این آقا با همسر سابق من فامیل بودن، منو کامل میشناسن. من به لطف خدا به اخلاق و سازگاری و ایمان معروف هستم. این آقا که الان همسر دوم من شده خیلی افسرده است. همیشه به یاد همسر سابقش که بیمار بوده و از دنیا رفته میگه هیچکی اون زن قبلیم نمیشه. افسردگی ایشون طوریه که هرگز نمیخنده، حتی من رو نگاه نمیکنه. بارها تصمیم گرفتم ازش طلاق بگیرم و از جایی که آبرو دارم توی جامعه و خانواده سعی کردم یه طرفه محبت کنم. همسر من حتی توی روابط طبیعی زناشویی هم دچار مشکله. البته الان بهتر شده، فرد با نشاطی شده و علاقه مند، ولی گهگاهی به حالت قبلی برمیگرده. من شک میکنم نکنه خودم رو دارم با محبتهایی که بهش میکنم کوچیک میکنم. نظر شما وظیفه من چیه؟ این خانم رو دو تا تبریک باید بهشون گفت. یکی بابت اینکه 20 سال تونستن یه زندگی رو با مردی که اعتیاد داره و این اعتیادش قطعاً آسیب‌های جدی رو داشته تونستن با آبروداری زندگی کنن. و تبریک دوم بابت اینکه تونستن یه ازدواج خوب و سالم بکنن با یه مردی که اهل تقوا و پاکیه. اما باید حواسمون باشه هر ازدواج خوب لزوماً بدون مشکل نیست. مردی که همسر وفادارش سرطان گرفته، جلوی چشمش آب شده و از دنیا رفته، طبیعیه که افسردگی ماژور داشته باشه. ولی به لطف خدا شما این مقداری که برای ما نوشتید تونستید با رفتارهای خوب خودتون، ایشون البته جزئیات بیشتری رو نوشته بودن که چون حریم خصوصیشون بود من توضیح ندادم، با این نوع رفتارهای خوبی که داشتید تونستید همسرتون رو از اون افسردگی و غم‌زدگی شدید بیرون بیارید. قطعاً رفتارهایی رو که شما انجام دادید نسبت به همسرتون رفتارهایی با ارزشی بوده. فقط یه نکته رو مد نظر قرار بدید. برای ایجاد شادی و نشاط برای همسرتون بیشتر از همه و قبل از همه چیز خدا رو در نظر بگیرید. چرا؟ چون شما همزمان دو تا صید رو صیادی می‌کنید. یکی محبت خدا، دومش محبت همسرتون. کسی که برای رضای خدا به همسرش محبت میکنه، همسری که گاهی بد اخلاقه، گاهی حتی حرفای غلط میکنه، داره بزنه قضاوتهای غلط بکنه، شما تو این نوع برخوردت اون قربتن الالله بودن عملت خیلی بیشتر نیازه. چون ما آدما گاهی میفهمیم گاهی نمیفهمیم، گاهی که میفهمیم گاهی تشکر میکنیم گاهی نمیکنیم، گاهی که تشکر میکنیم بعد از یه مدت میگیم نه اصلا ما اشتباه میکردیم. یعنی یه عالمه این وسط دریز و بپاش وجود داره. شما برای اینکه بتونی بی‌دریغ، زیبا، دلپسند به همسرت محبت کنی خیلی مراقبت بیشتری بکن از نیت قربتن الاللهت. خدا دوست داره مردی که محرمترین مرد عالم به شماست با رفتار و گفتار و محبت شما به اون نشاط و شادابی برسه. قطعا رفتار شما خوبه و مورد رضایت خداست و اهل بیت. وقتی که پیامبر می‌فرمایند زن و شوهری که کنار هم بشینن، کلام با محبت و عاشقانه به هم بزنن، ثوابش از اعتکاف در مسجد النبی بالاتره، یعنی به شما باید آفرین گفت. خدا انشاءالله به ایشون توفیق بیشتر در همسرداری بده و به همه خوبان جمع ما یه صلوات بفرستید. همسرم جانبازه و آزاده. دخترم وضع مناسبی نداره. خودم شرایط جسمی مناسب نیست، فشار خون و دیابت. تحمل مجموعه این شرایط برام سخت شده. من دنبال این هستم که بتونم مشکلم رو بتونم حل بکنم. البته ایشون بیشتر دیگه ننوشتن، لازمش به اینه که پیگیری بیشتری بشه. در همین اندازه عرض بکنم که تو قصه پدرهایی که با دختراشون نمیسازن، دخترایی که با پدراشون نمیسازن، بعضی دخترها با مامانا نمیسازن، معمولا دخترها با مامانا نمیسازن، اما گاهی اوقات هم دخترها با باباها نمیسازن. حالا گاهی شرایط پدر یا مادر یه شرایط جسمی یا روحی سخت‌تر هم هست، دیگه مشکل رو شدیدتر میکنه. چیزی که میتونه به شما خیلی کمک کنه یک چیزه، شما رابطه رفاقتی تو باید با بچت بیشتر کنی. دختر شما الان وضع مناسبی نداره از جهت روحی، از جهت نوع ارتباط تو خانواده. شما باید بشی یه رفیق تمام عیار بچت. با همدیگه سینما برید، با همدیگه کوه برید، با همدیگه گردش برید، پارک بانوان برید، هر جایی که توش گناه نیست و میشه به شکل سالم نیاز بچه تو برطرف بکنی. پیاده دو ساعت سه ساعت پیاده روی بیرونتون رو برید، مهمونیتون رو برید، ولی مراقب باشید تو زندگی برای همسرت کم نذارید. از این بر برای بچت برنامه ریزی کن و تو این گشت و گذارا رشد عاطفی و فکری بده بچتو که درست بشناسه جامعه رو، خودشو، و درست انتخاب کنه. در این حال بدونه که نگی که چه فایده، ما رو کجا میبری، مگه شما ها ما رو کجا بردین، چی کار میخواین بکنین واسه ما. از اون طرف همسر شما که آزاد است، طبیعیه که شرایط سیستم عصبیش بعد از دوره های سخت زندان های صدام بعثی همچین شرایط خوبی نباشه. جانباز بودنشون و آزاده بودنشون طبیعیه که شرایط سختی رو ایجاد کرده باشه. شما درمان فشار خون خودت و دیابت رو بر اساس سیستم طب اسلامی و طب سنتی تحت کنترل قرار بده. بخش عمده قابلیت کنترل خیلی بالایی پیدا میکنه. یعنی اینا تبدیل نشه به قوز بالا قوز که دچار مشکل بیشتر بشی که این پدر و دختر هی به همدیگه بپرن بعد شما میبرد هی حالت بد شه. از اون بر به دخترت برس، از این بر هوای همسرتو داشته باش. گاهی اوقات شما فقط باید شما با همسرت برین بیرون وقتی که از موقعیت دخترت مطمئن باشی. یعنی دختر من مثلا پیش خاله ایه که پسر نداره، در این حال تو خونشون تلویزیون ماهواره ناجوری ندارن، رفت و آمد ناجوری ندارن، آدم بدی نیست. خواهر شما بیشتر از خود شما حواسش به دخترتون باشه. خیلی باید مراقبت کنید هر جایی بچه‌تون رو نگذارید. یه جایی مناسب بچه شما 3 ساعت 4 ساعت پیش یه عزیزی باشه که بهش اطمینان دارید. حالا شما و همسرتون برید بیرون، دوستار برین جمع کران، برین جمع کران، تو سر برین حرم حضرت عبدالعظیم، تو سر برین پارک، یه جایی برین سرسبز. مهم اینه که شما باید بتونید دو طرفه دو سویه به دل هر دوتاشون برسی. خانم خودم چی؟ اگر شما خوب و زیبا به دل اینا برسی بیشتر از اونها خودت خوشحال میشی، خودت شاد میشی. و سومیش هم اون مراقبت هایی که باید نسبت به مسائل جسمیت انجام بدی. خدا به این خواهر خوبمون و همه همسران جانبازها و آزاده هامون توفیق بیشتر عنایت کنه. صلوات بفرستید. پسرم دانشجوه، یه دختر خانمی 2 سال ازش بزرگتره، میخواد با این ازدواج کنه. بهش میگم صحبت با نامحرم حرومه، گوش نمیده. جمله های بعدیش خیلی مثبت نیست. لطفاً کمکم کنید، راه مقابله با غیبت چیه؟ اگه شما وقت مشاوره ندارید مشاور معرفی کنید. این تتمه درد دله بود. خدا ان شاءالله همه جوانامونو خوشبخت و عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرستید. من در مورد ازدواج با سن معکوس چیزی براتون گفتم؟ نگفتم؟ با سلامتی امام زمان صلوات بفرستید. ازدواج کردن آقا با خانومی که سنش از خودش بیشتره به 7 دلیل غلط، به 1 دلیل درست. یعنی 7 مصداق غلط داره، 1 مصداق درست داره. قبل از اینکه این 8 مورد رو بگم فرمولش رو عرض کنم. از کجا بفهمیم وقتی که یه آقا پسری مثلا 24 سالشه با یه دختر خانم 26 ساله میخواد ازدواج کنه، این جز غلط هاست یه درست ها. هر کدوم از ماها 3 تا شناسنامه داریم. یه شناسنامه تقویمی که سال تولدمون رو میگه، روز و ماه و سال تولد. یه شناسنامه عقلی، یه شناسنامه نشاط. این 3 تا شناسنامه با همدیگه سن ما رو میگه چقدره. یعنی اینا رو باید سر هم سوار کنیم تا ببینیم ما کی هستیم. شما تا حالا نشده یه آدم 30 ساله ببینید ولی مثل یه آدم 50 ساله دل مرده باشه. دیدید یا ندیدید؟ کسی که شناسنامه تقویمیش میگه 30 سالشه ولی نشاطش او 20 سال از خودش بزرگتره، پیرتره، این آدم لزومن دیگه 30 ساله نیست. شرمنده. سن نشاطش او رو پیر کرده، کم نشاط و بی نشاطه. از اون طرف شما یه آدمی رو ببینید 50 ساله ولی نشاط و شادابی و سرزندگی یه آدم 30 ساله رو داشته باشه. دیدید یا ندیدید؟ این دیگه 50 ساله حساب نمیشه. اینی که دارم میگم 1 معیاره. پس شناسنامه نشاط، البته نشاط به معنی هزل گفتن و مسخرگی کردن و لودگی نیست. نشاط یعنی آدمی که در مقابل مشکلات قدرت حل مسئله داره. آفرین. یکی از عناصرش رضایت از زندگیه. و یکی از عناصر مهمش راه‌های مقابله با مشکلاته، چه مشکلاتی که تو زندگی خودشه، چه مشکلاتی که تازه باهاش مواجه میشه. شما نگاه کنید، اگر شما دارید با یه ماشین مسافرت میرید، تو راه ماشین پنچر شه، شب تاریک، هوا در حقیقت آسمون هم مهتابی نیست، امکانات هم ندارید، واکنش 5 تا سرنشین رو چک کنید، شناسنامه نشاطشون زود در میاد، ببینید کیا نق نق میزنن. اینه بعضی ها مثل این کبوتر ها قر 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 یه جوری قر میزنن، آدم فکر میکنه ای بابا اصلا رفته تو لونه کفتر. صنعت قر قر درمانی دارن بعضی ها. بعضی ها مثلا شروع میکنن عقلی محاسبه کردن که الان ما چقدر راه اومدیم، این لاستیک مال کی بوده، چجور، ببین اینا الان مال الان نیست، الان محاسبه میکنه چقدر این تایره مثلا صاف شده بود، بعد کی خریدیش، بعد از کجا خریدی، بعد این... نظر دیگه میگه که وای اینجا خیلی سرده، اینجا خیلی خطرناکه، چرا ما اصلا با این ماشین اومدیم، کاش ما با هواپیما رفته بودیم، کاش با قطار رفته بودیم، کاش اتوبوس سوار میشدیم، اینقدر کاش کاش میکاره. یکی بین اینا پیداشه بگه راستی وایسین توی صندوق عقب اگه بدونین یه عالم خوراکی داریم، برم بیارم یه ریزه بخوریم. وسط این هیروویر که همه گیس و گیس کشی دارن، همه ناراحتن، عصبانیت، یکی بمب انرژیه. بعضی ها فکر میکنن خوله، چون یه کمی وقتی که شرایط سخته همه عصبانیان، فشرده شدن، عصبانیان، ناراحتن از مثلا عدم تدبیر راننده، از اینکه چرا جاده اینجوریه، چرا دیوار این شکلیه، بالاخره به همه جا میشه بندش کرد دیگه. ببین الان فعلا پنچریم چیکار کنیم، زنگ میزنیم امداد خودروی، پلیس راهی، یه رانندهی بیاد، الان ما این همه خرس بخوریم، هی همدیگر با دندون بجوییم مثلا مشکل حل میشه؟ نه، میره برمیداره مثلا اگه تابستون باشه مثلا یه هندونه میاره اون وسط، بعضی دیدید هنوز اینقدر کش خورده قد میگه نمیخوام هندونه چیه، اعصاب آدم رو خورد میکنه تو هم، یه اصلا حوصله اعصاب نداره. توی مشکلاتی که غیر قابل پیشبینیه، هر کسی قدرت این رو داشته باشه، این ببینید آدم بیخیال و آیکیو پایینی نیست، این حس میکنه اولین کار اینه که باید یه نشاط اولیه تو جمع ایجاد شه تا عقلمون خوب کار کنه. آقا عقلمون رو بذاریم رو هم ببینیم چیکار باید بکنیم، میتونیم 10 دقیقه یه ربع با همدیگه تو یه آرامش قرار بگیریم، این فشار این حادثه رو رو خودمون بکنیم، بعد فکر کنیم الان بهترین کار چیه. معمولا اگر کسی این کارو بکنه، میگم به عنوان آدم کم عقل باهاش مواجه میشن، گاهی اوقات باید بهلول باشید، نقش بهلولی بازی کنید برای حل مشکل، اما همیشه نه، یعنی توی موقعیتی که شرایط سخته گاهی اوقات شما باید خیلی مثلا اگر خدایی نکرده یه بچه ای الان به ضرب میخوره مثلا به یه شیء تیز یا شامین خون جاری شده، سن عقل آدمو توی بعضی خطرات سن عقل رو میشه پیدا کرد، اون کسی که اولین کسی که میبینه بلافاصله یه چیز رو، یه پارچه یه چیز رو برمیداره فوری فشرده میکنه و بچه رو بغل میکنه میدوه سمت درمونگاه. ببین این اصلا منتظر نشد، خون داره فواره میزنه، الان وقت اینی که فکر کنیم ای آخ وای زنگ بزنیم، یا الان خون ازش رفت، بودو به دادش برس، اگه وسایل امداد تو خونه داری یا علی ویلو ببرش درمونگاه. سن عقل آدم ها تو تصمیم گیری های صحیحشونه، سن نشاط آدم ها توی حل مشکلات و تفریحات سالمشونه. با این ویژگی اگر یه موقع آقای خواست با خانومی با سن بالاتر از خودش ازدواج کنه، اون خانوم باید سن نشاطش کمتر از ایشون باشه و این آقا باید سن عقلش بیشتر از اون خانوم باشه. دوباره فرمول رو نگاه کنید، آقایی هست چند سالشه؟ 24 سالشه، خانوم 26. این آقا باید عقلش به اندازه یه پسر 27 ساله باشه. یعنی باید از خودش یه 3-4 سالی عاقل‌تر باشه، از پسرای همسن خودش قطعا باید عاقل‌تر باشه، و الا این زن زود پیر میشه. مردی که عقلش کمتر از خودشه یا سنش کم، سن عقلش کمتر از سن خانوم هست، این زن بیچاره میشه تا بتونه بدیهیات عقلی رو به این مرد ثابت کنه. ده ها بار ورشکست میشه، هزار یه بدبختی بیش میاد، خیلی طول میکشه تا زندگی رو غلطک بیفته. اگر با مردی ازدواج باید بکنه این خانم که 24 سالش از خودش کوچیک‌تره، این مرد باید عقلش به اندازه یه مرد 27 ساله تو گروه سنی خودش باشه. خانم چی؟ خانم 26 سالشه، باید نشاط یه خانم 22 ساله رو داشته باشه. یعنی به اندازه یه دختر خانم 22 ساله باید خوشحال و شاد باشه تو پوششش، پوشش درون خانوادهش که بتونه رنگای شاد و زیبا رو استفاده کنه، توی مدیریت ارتباطاتش، توی تفریحات سالمش. حتما الان که ما معادلات سن ازدواجمون به هم خورده، یعنی ما لزومن پسرامون با دخترهای کم سنتر از خودشون ازدواج نمی کنن، لزومن دخترها با پسرهای بزرگتر از خودشون ازدواج دیگه نمی کنن، یعنی الگوهای ازدواجی دچار آسیب شده، روی عدد سن تقویمی استوب نکنید، تعصب نداشته باشید، بررسی کنید. من بعد نیست این خاطره رو هم تعریف کنم براتون. تو حرم امام رضا برام اتفاق افتاد، به شرطی که یه صلوات بفرستید به همین زودی حضرت سیدالکریم حواله زیارت آقا رو با معرفت نصیبمون کنه، یه صلوات بفرستید. چند سال قبل حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بودم، یکی از خادمای امام رضا از خانومان گفت خانم نشی، ما یکی از دوستامون که خانم دکتری هستن و الان طرحشون توی یه روستایی میگذرونن، ایشون با یه آقا مهندسی ازدواج کردن با سن معکوس، دختر خانم از آقا پسر بزرگتره، و گفتن ما با فرمولی که خانم نشی توی برنامه سمت خدا گفته ازدواج کردیم، صوت شما رو هم دارن. گفتم یا ابوالفضل، سندم علیه هم داره. گفت اینا خوشحالن از ازدواجشون، حالا میخوان اگر بشه شما بهشون یه چند تا راهکار برای زندگی مشترکشون بدید. گفتم بسیار خوب، بگید میان حرم صحن جامعه رضوی، بعد نماز جماعت مغرب شما ما هم دیگه رو ببینیم. این عروس خانم آقای دوماد اومدن، من که نشستم همینجوری قبلش میترسیدم دیگه، ای خدا نکنه اینا فرمولیه و اشتباهی فهمیده باشن، اشتباهی تطبیق داده باشن، بعد من اون دنیا بیچاره باشم. این خانم دکتر و آقای مهندس که نشستن صحبت می کردن، من همجور داشتم عقل این آقا رو و نشاط این خانم رو خودم داشتم سنجش می کردم، نمره بهشون می دادم تو هم کلامی که با هم داشتیم. توی همین کلامای اولمون گفتم بذار ببینم اینا چقدر با هم تفاوت سنی دارن. وقتی که تفاوت سنیشون رو گفتن، راستش رو بخوای من یخ کردم، یعنی قشنگ ترسیدم دیگه، واقعی ترسیدم قشنگ. فکر میکنی فاصله سنشون چقدر بود؟ عروس خانم 12 سال از آقای داماد بزرگتر بود. ما یه نیم ساعت 45 دقیقه با هم گپ زدیم، صحبت کردیم که من یکم این دو بزرگوار رو بشناسم. وقتی صحبت همون تموم شد، من یه نفس راحت کشیدم که خدا رو شکر درست انتخاب کرده بودن. خیلی عجیب بود، با این فاصله سنی زیاد نادر پیش میاد که بشه این همه توافق ایجاد شه. واقعا عروس خانوم 15 سال نشاط بیشتر از سن خودش داشت. میدونید چرا؟ چون با عشق سراغ رشته تحصیلیش رفته بود، با عشق خانم دکتر شده بود، با عشق داشت تو اون روستا درمان میکرد. این آدم اصلا پیر نمیشه به این راحتی ها. کسی که با عشق زندگی میکنه 90 سالش هم بشه دلش جوونه. واقعا پر از شادی و نشاط بود. از سر این که مامانم دوست داشته برم پزشک بشم و بدبختم و حالا توی روستام و من چه بیچارم و شوهرم گیرم نیومده نبود. خیلی حال دل آدم مهمه. اما آقا پسر چی؟ آقا پسر توی سنین نوجوانی پدر رو از دست داده بودن، یه مادر فهیم دانا داشتن، پسر زودتر از سن خودش مسئولیت پذیرفته بود، پس عاقل‌تر بار اومده بود، اما زیر پذیرش مسئولیت له نشده بود. مادر نذاشته بود پسرش کاملا دچار آسیب بشه که حس کنه همه کارا به عهده‌شه، چون بعضیا پیر میشن زیر بار مسئولیت. پسر در یه عقل و توانمندی و یعنی واقعا به اندازه یه مرد 10-15 سال بزرگتر از خودش میفهمید و مسئولیت پذیری داشت. فهمش فهم آکادمیک نبود که بگم الان 16 سال دانشگاه است، نه 4 سال لیسانس درس خونده بود، ولی عقل یه مرد 40 ساله رو داشت. من وقتی که دیدم اینها در حقیقت ازدواج کردن با این فرمول خیلی خوشحال شدم، گفتم خدایا اگر بابت این فرمول فقط این یه دونه ازدواج موفق باشه میارزه، قیمت داره. گاهی خدا آدمو خرج یه نفر یه نفرا میکنه، چون هر یه نفری پیش خدا قیمتیه. تک تک ماها پیش خدا جا داریم، هیچ کدوم از ماها پشت چراغ قرمز خدا نیستیم. خدا برای تک تک ماها همه چراغا رو سبز کرده. یعنی حواست باشه بنده من، یجعل له مخرجا یعنی بنبست برای من وجود نداره، برای من نیست یعنی برای تو نیست. من خدا دارم عالم و خرج تو میکنم. سخر لک و ما فی السماوات و الارض، خرج من بکن خودتو، ببین چجوری از آسمون و زمین برات میریزم. با این ویژگی الان الحمدلله البته کوچولوشون دیگه بزرگ شده و عروس خانم مثلا توی دوره تخصص قبول شده بود، با خاطر بچهش کنار گذاشت و زندگی خوبی رو به حمدلله تا اونجایی که من خبر دارم دارن. این رو دقت بکنیم، توی قصه ازدواج به شکل سنتی فرمولش صحیحه که خانم ها سنشون کمتر از آقایون باشه به خاطر شرایط جسمی، شرایط جنسی، شرایط روحی. اما این فرمول قطعی و تک مورد نیست. اصالت میگه حتما 1 شناسنامه تقویمی، 2 شناسنامه عقلی، 3 شناسنامه نشاط. این خیلی مهمه که هر 3 شناسنامه رو برای هر خواستگاری که میرید لحاظ بکنید. سلامتی امام زمان یه صلوات بفرستید. خب الحمدلله امروز جزو معدود روزایی بود که ما همه سوالامون رو جواب دادیم. جانم، اختلاف سنی میانگین 3 ساله، اختلاف سنی مطلوب بین خانوم و آقا 3 ساله. اگر 3 سال آقایون بزرگتر از خانوم ها باشن، برای خانوم خیلی شرایط بهتره، برای اون آقا هم همینطور. چرا؟ چون این خانوم توی 3 سال بزرگتر بودن مرد خیلی از فشارهایی که با جهل و جوونی مرد امکان داره به زن هم وارشه از اونا آزاد میشه. و این 3 سال پایین تر بودن خانوم ظرفیت انعطافش بالاتره، برای اینکه خودشو با همسرش تطبیق بده، بتونه حرفای او رو حرف شنوی در مقابلش داشته باشه و رام آرام دلارام باشه، قابلیت ها درش بیشتر میشه. 3 سال بهتره، معمولا بین 3-5 سال لحاظ میکنن، ولی اینا رو هیچ کدومو قطعی نگیرید، قطعی گرفتنش قطعا آسیب میزنه. خب بفرمید. خواهش میکنم یه مقدار بلندتر. مدیریت خشم قبلا اشاره کردیم، اگر دوستان سلامتی امام زمان صلوات بفرستن عرض میکنم. برای اینکه ما بتونیم ببینید، گاهی من عصبانیم، گاهی من عصبانی نیستم، یکی از اعضای خانوادم زود جوش میاره، بابام، مامانم، داداشم، خواهرم، شوهرم، یکی از بچه هم. گاهی خشم پیرامون منه، گاهی من درگیر خشمم. اول من میرم سراغ خشم فردی. کسایی که خیلی زود به جوشش در میان، غلیان میکنن، آتش فشان میشن، یکی از راههایی که خشمشون رو کنترل میکنه چیه؟ دائم الوضو بودن. آدمایی که دائم الوضوان قدرت مدیریت خشمشون بالاست. 2، کسی که میخواد به خشم خودش پیروز بشه، مراقبت بکنه به این که هر موقع عصبانی میشه تمسک به قرآن پیدا کنه، چون قرآن نوره، خشم ناره، نور نار رو میتونه از بین ببره. دست راستتون رو همه بیارید بالا، بذارید روی همین قلب فیزیکالتون، چشماتون رو ببندید. میخوایم با همدیگه با ریتمی که بنده میخونم سوره ولعصر رو بخونیم. صدای شما زیر صدای من باشه، میدونم همتون بلدید، تون تون تر از من نخونید و با همون لحنی بخونید که بنده میخونم. یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم. صلوات. به این حرکت میگیم تعویض، یعنی پناه بردن. دست راست مؤمن دست بیعت با امام زمانه. دست راست مؤمن دست گرفتن نامه عمل قبولیش روز قیامته و اصحاب الیمینه ما اصحاب الیمین. دست راست مؤمن ید بیضای مؤمنه. حضرت موسی 9 تا معجزه آشکار داشتن. یکیش این بود دست در گریبان می کردن، بیرون می آوردن مثل خورشید می درخشید. این حرکت حضرت امام و حضرت آقا توی گردوندن دستشون، اون ید موسوی و دم عیسوی که قراره به مردم برسه. دست راست بنده و شما به عنوان کسی که خدا و پیغمبر و اهل بیت رو قبول داریم، امید هست که از همون جنس باشه، قابلیت رو داشته باشه. دست راستتون رو وقتی که روی قلبتون میگذارید، رو همین قلب فیزیکال که خون رو پمپاژ میکنه، هر عضوی از جسم ما با عضوی از روح ما مرتبطه. چشم سر با چشم سر مرتبطه، قلب ظاهری با قلب باطنی مرتبطه. دستتون رو که روی قلب میذارید، شما در حقیقت دارید میدان نور، انرژی منرژی نه، دریوری های انرژی مال آدم های بی خداست که میخوان جای خدا کلمه انرژی رو بذارن. کلمه انرژی الان جز ویروس های رایج زمانه ما شده. نوری رو که به واسطه قرآن قرار تولید بشه، تو سه تا مدار شما وارد هویت خودتون میکنید: جسم، روان، روح. یکی از راه گفتن، یکی از راه شنیدن، یکی از راه حس لامسه. اما چرا من این مدلی خوندم، مثل بیانیه روز قدس، مثل دکلمه سرصفه بچه ها؟ چرا نه تحقیق خوندم، نه ترتیل خوندم، نه تدویر خوندم؟ اینا سه مدل تلاوت دیگه. چرا من اینجوری القا کردم؟ روایت از امام صادق علیه السلام هست که موقع تلاوت قرآن در نماز تو آداب و صلاته، شما کلامتون رو جوری بگید که از زبانتون به قلبتون القا کنید. قلبتون رو مثل بچه نوزبانی ببینید که میخواد زبون وا کنه. اینقدر باید بهش بگید تا ذکر لفظی بشه ذکر قلبی. سوره ولعصر رو به حالت تأکیدی میخونم که القا به قلبم بکنم. قلب باید زبون واز کنه، خودش بخونه اینا. سوره ولعصر انسان رو از بسیاری از خشمهای بیهوده و غلط نجات میده، باز میکنه. بستن چشمم برای اون قدرت تمرکز بیشتر بود که محیط پیرامونی منو به خودش مشغول نکنه، من بالاترین میزان تمرکز رو داشته باشم. تلاوت سوره ولعصر به این نحو، هر موقع خشمگینم و بعد از نمازهای واجب، این حالت خشمگینی رو میکنه. اینم فرمول دوم. اما فرمول سوم برای مدیریت خشم، اون فرمول آب 70 حمدی رو که عرض کردم، خواهش میکنم به عنوان یه امر مهم تو همه خونه هاتون داشته باشید، چون جسم، روان و روح هر ستا رو ویروس کشی میکنه. گفتیم آب متبرک. الان شما حرم اومدید، آبی که از سقف خونه برمیدارید بهش میگیم آب متبرک، یعنی مال یه مکانیه که با نزورات مردم و به طهارت و پاکی مال آل الله، اما نه اینکه دب بوردارید، به اندازه یه دو تا لیوان که اجازه شرعی برای خوردنش هست. شما دو تا لیوان بخوری خیلی طبیعیه که هیچ حکم شرعی نداشته باشه، اشکال نداره. حتی اگر اون دو تا لیوان با خودت ببری اشکالی نداره. نیم لیتر به اندازه دو تا لیوان آب بردور از اینجا. ترجیحاً از کسی که از مکه اومده آب زمزم بگیر. اگر نبود کارتو معطل نگه ندار، اگر باشه اثر بیشتر میشه. یه ریز آب زمزم بریز سر این آب. حالا نیم ساعت وقت خودتو آزاد کن. 14 تا صلوات، 70 تا حمد، دوباره 14 تا صلوات بخون. نفستو به این آب بدم، بذار ترکیب مولکولی آب عوض شه با نور قرآن و صلوات بر محمد و آل محمد. این آب رو به عنوان یک گنج برای خودت نگه دار. روایت داریم اگر 70 بار حمد خوندید مرده زنده شد. تعجب نکنید، چون قدرت سوره حمد خیلی ویژه است. شما دیدید هر موقع کسی مریضه میگن حمد شفا بخونید. صلوات هم که ذکر خداست، یعنی تو صلوات خدا ذکر و ذاکر و مذکوره، جزو عجیب ترین ذکرهای عالم هستیه که خدا خواسته ما از ملکوت باخبر شیم. این آب رو ببرید بریزید سر آبی که تو یخچال دارید، تو پارچ میریزید، همه میخورن. ولی همیشه یک کمی ته این آب رو نگه دارید، مثل خمیر مایه‌ای که برای ماست و کیک نگه می‌دارید. یه خمیری رو همیشه باید داشته باشید اول، اینو نگه دارید. فردا صبح دوباره از آب شیر خونتون دیگه این دفعه آب سرش بریزید، دوباره بشینید ذکرها رو تکرار کنید. دوباره این آب رو برید بریزید سر اون آبی که همه می‌خورن، از جمله اون کسی که خشمگینه، خودم یا هر کس دیگه. بازم یه کمی ته این آبو نگه میدارم، چون ما میخواییم این آب مدام تصاعدی نورش بره بالا. چند روز خانم؟ حداقل 40 روز. تکرار آب، تکرار ذکر. جسم، روان، روح امید هست به وساطت نور قرآن و صلوات بتونه اون پاکی و طهارتش رو به دست بیاره. خدا انشاءالله برای هممون اون طهارت رو بیش از پیش عنایت بکنه. صلوات بفرستی. خب الان سوالتون چیه؟ شما نشاطو داری؟ بیا جایی باید خرجش کنی. الان شما کم نداری تو نشاط. ببینید اون نشاطی رو که شما نیاز داری، نشاطی که باید با بچه هات داشته باشی و با همسرت. فقط بخوای رو همسرت فوکوس کنی، خب طبیعیه به نتیجه نمیرسی. شما الان همسرت چندین ماهه که کسالت داره؟ ببین قبول، خدا خیرت بده، تو این چند ماهه یه مقداری حالش شدیدتر شده دیگه. این آقایی رو که الان خوندیم که همسرش سرطان داشته چند سال، به نظر شما ایشون باید میرفته نشاطش از کجا گیر میابرده؟ آها. راه چاره بفرمایید. هر موقع که من میبینم یه زوجی، یکی از این دوتا زوج شرایط طبیعی رو نداره، اون آقایی که اعلام کرد که همسرم سرطان داره، ایشون که میگه همسر من 5 ساله که کسالت شدید داره، شرایط همسر من شرایط طبیعی نیست. حالا من باید چیکار کنم؟ شما یکی از این دو راه برات هست، خدا برات گذاشته. یا شما میگه آقا من تو این زندگی نمیخوام بمونم، میخوام برم سر زندگی خودم، میخوام برم نشاط و شادابی به دست بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، تشریف بیارین، طلاق بگیرین، برین سر زندگیتون. خدا راهو به رود نبسته. حق نداری در اخلاق و ایمان و پاکیت خدای نکرده به خود، چون شیطان منتظره ها، خوب دقت کنی، شیطان منتظره زن و شوهرها رو به گناه و آلودگی بکشونه. نمیتونی زندگی کنی، التماس دعا ببرو، منت سر کسی نذار. اما اگر میخوای وایسی، یعنی باید از شارژ شگفت‌انگیز استفاده کنی. چی؟ ارتباط بیشتر با خدا و ارتباط بیشتر با کسایی که نیاز به محبت تو دارن. آدمایی که نیاز به محبت ویژه دارن، ببینید وقتی که من قراره که نشاط رو به دست بیارم، فکر میکنم دیگران باید خودشون رو خرج من کنن تا من حالم خوب شه. نه عزیزم، این یه راه به دست آوردن نشاطه. راه دوم اینه خودتو خرج کسایی کن که به تو نیاز دارن، تو با نشاط میشی. اون آدم، اون مادری که میگه بچه‌م شهید شد، وقتی که شهید شد من دیگه میرفتم تو اتاق در رو خودم میبستم، گفتم هیچ کی رو دلم نمیخواد ببینم، هیچ کی برای من این بچه‌م نمیشه. بعد به خودم یه روز گفتم چی کار داری میکنی؟ پا شدم گفتم این همه جوون که مشکل دارن، رفتم سمت کارهای خیریه، یه جوری خودم و وقتم رو پر کردم و درد دیگران رو برطرف کردم، و وقتی که میبینم درد و مشکلات اونا برطرف میشه، حال من خوب میشه. بابا ما تو دنیای امروز بهمون میگن یه کاری کن، یه چیزی گیرت بیاد خوش بهت بگذره. خدا میگه بنده من، خودتو خرج دیگران کن اونجوری که من میخوام تا به تو خوش بگذره. حضرت زهرا اینجوری شادیشون بالا بود، تو خونهشون نون نیست، چادرشون رو وسیقه میدن، آرد میگیرن، به نیازمندا میدن. بعد یه ریزه که برای خانم میارن، حضرت میگن ما چیزی رو که در راه خدا دادیم نمیگیریم. نشاط حضرت زهرا از خرج کردن خودشه برای کسی که نیاز داره. هر موقع دیدید نشاطتون تو زندگی کمه، برید خودتون رو خرج کسایی بکنید که نیاز بهتون دارن، ولی قربتن لله، از کسی طلبکار نباشید، حتی از خدا. من خدا قبلا برام حساب کرده و خدا بدونید عجیب غریب حساب بکنه براتون. کسی که خودشو بی دریغ خرج خدا بکنه، خدا همه عالمو خرج اون میکنه. یه شهید حجاجی خودشو خرج خدا کرد، ببینید هر جا شما میرید اسم شهید حجاجیه، عکس شهید حجاجیه. شهدا خودشون رو خرج کردن و انقدر به شادی رسیدن که امام میفرماید شهید در قهقهه مستانه اش. قهقهه مستانه مال کسی که اوج شادی از شادی رد کرده. چرا؟ ان در ربهم یرزقون. فرمول طلایی اینه خودتو خرج کسایی کن که نیاز دارن، شادیت هیچ وقت تموم نمیشه. برای جلسه آینده میخوایم دوستان این تمرین رو حتی اگه شده اشانتیونی انجام بدن، اونایی که انجام میدادن بیشتر و دقیق تر انجام بدن، نتیجه شو بهمون بگن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام، سلامتی و صلابت دشمن شکنشون لحظه به لحظه بیفزا. پرچم انقلابمون رو به دست ایشون، به دستان مطهر بقیت الله الاعظم برسان. به حق محمد و آل محمد، روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، شهدای مکه، منا، مدافع حرم، این سه امامزاده بزرگوار رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. به همه ما شادی و نشاط سرشار از تقوا و ایثار و فداکاری بیش از پیش عنایت بفرما. آنچه که گفتیم و شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.